دادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور نیز با عرض سلام گرم تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 5 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک این لحظه ها 3 بعد از ظهر است.
با در شهر دوشنبه ساعت 7 شام است. برنامه را با فشرده اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز بر دوش همکارم طاهری سفر است.
شام بخیر شنونده ارجمند. بنابر نتیجه یک نظرخواهی، با وجود افزایش توجه به مذهب در تاجیکستان، بیشتر از 90% مردم گفتند که نمیخواهند در کشور نظام اسلامی باشد. بر اساس این نظرسنجی 64% گفتند که میخواهند نظام دنیوی در تاجیکستان تغییر نیابد، ولی 25% طرفدار پذیرفتن بعضی از معیارهای شریعت در تاجیکستان بودند. مخالفان این نظرسنجی از مرکز تحلیلی شرق میگویند تنها 7% از مردم تاجیکستان طرفدار نظام اسلامی بودند. نظرخواهی مذکور در میان 1500 نفر و با سرپرستی مالی سفارت بریتانیا و بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی انجام شده است. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. پلیس عراق میگوید روز جمعه بر اثر ترکش دو ماشین بمب گذاری شده در شهر کربلا دست کم 30 نفر هلاک و ده ها تن دیگر مجروح شدند. حمله در روز آخری مراسم مذهبی اربعین به وقوع پیوست که 40 روز بعد از عاشورا مراسم سوگواری قتل امام حسین صورت میگیرد. برای شرکت در این مراسم صدها هزار نفر از شیعه مذهبان از جمله از زائران ایرانی هم به زیارت کربلا آمده بودند. حکومت عراق برای تامین امنیت زائران 30 هزار نفر را سفر بر کرده است. بر اثر ترکش دو بمب در شهر کراچی پاکستان روز جمعه دست کم 20 نفر کشته شدند. بمب دوم در نزد شفاخانه ترکید که در آن آسیب دیدگان انفجار اول را تبابت می کردند. در این بمبگذاری به گفته پلیس پاکستان تقریبا 10 نفر جان دادند. در بمبگذاری پیشین که اتوبوس زائران شیعه مذهب را هدف گرفته بود 11 نفر کشته و 40 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مقامات بهداشتی در میان قربانیان زنان و کودکان زیادی هم بودند. شهر کراچی پاکستان در گذشته هم شاهد خشونت های مذهبی شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید دعواهای دادگاهی علیه هفت‌نامه‌های مستقل تاجیکستان هدفمندانه و دارای انگیزه‌های سیاسی میباشد. پیشتر از این محمود خان سرایف، یک نماینده دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت بحثی دادرس‌ها و مؤسسه‌های دولتی با هفت‌نامه‌های مستقل انگیزه سیاسی ندارد و یک جریان تطبیق شدن دموکراسی واقعی در تاجیکستان است. اما مظفر سلیمانوف، نماینده بخش آسیای مرکزی در کمیته دفاع از خبرنگاران، گفت این بحث‌های دادگاهی مقامات رسمی هدف مندانه و غرضناک است.
هرچند این پرونده های شهروندی هستند، دعواهای بسیار ملیانه، بازگوی آن است که دعواگران تنها برای حل بحث در دادگاه منفعت دار نیستند، برعکس آنها منفعت دارند که مطبوعات آزاد را نابود کنند. معلوم است که با آن سطح معاش و درآمدی که در تاجیکستان است، یگان نشریه امکان پرداخت مبلغ بزرگ را ندارد.
تایید دو ماه اخیر در تاجیکستان نهادهای دولتی 5 هفت‌نامه مستقل پیکان، ملت آزادگان، از پلوس و فرش را به بهتان و پس دادن شأن و اعتبارشان متهم کرده و از آنها خواستار صدها هزار دلار جبران معنوی شدند. صحبتی مفصل را در برنامه چشم‌انداز می‌شنویم. امروز آخرین روز کارزار ترغیباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری اوکراین است. در دور دوم انتخابات که روز یکشنبه برگزار می‌شود، رقابت میان یولیا تیموشنکو نخست وزیر و ویکتور یانوکوویچ رهبر مخالفین اوکراین پرشدت خواهد بود. این دو نفر ضمن کارزار انتخاباتی یکدیگر را برای تلاش به تقلب در انتخابات و فریب رای دهندگان متهم کردند. روز پنجشنبه یولیا تیموشنکو تهدید کرد که اگر ویکتور یانوکوویچ در نتیجه انتخابات تقلب کند، طرفدارانش را به تظاهرات خوانده و به گفته خودش انقلاب نارنجی دیگر دایر خواهد کرد. و آخرین خبر این است که دو حزب سیاسی قزاقستان خواستار تحقیق فوری گزارش‌ها دایر بر رشوه‌خواری داماد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور شدند. حزب کمونیست و حزب غیررسمی به پیش از حکومت خواستند ادعاهای مختار عبدلیازوف مدیر سابق بانک بی تی ای را تحقیق کند. مختار عبدلیازوف که در لندن به سر می‌برد گفته است تیمور قلیبایف، داماد دوم نورسلطان نظربایف، ضمن معامله تجارتی با شرکت ملی نفت چین سهمیه‌ها را فروخته و میلیون‌ها دلار سود مالی به دست آورده است.
تشکر تایری سفر بود که ما و شما را با تازه ترین اخباری تاجیکستان منطقه و جهان تا این ساعت آشنا میکرد. جزئیات و تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم خواهد شد و شما در یاد داشته باشید که تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را هر وقت برایتان دلخواه میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت را برایتان یادرس میکنیم: www.ozodi.org و یا www.ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش اصلی نشر نهایی مجله خبری.
دولت دنیوی یا اسلامی طبق یک نظرسنجی همگی 7% ساکنان تاجیکستان از نظام اسلامی در کشور پشتیبانی میکنند.
نیروی ما در اتحاد است. خبرنگاران تاجیک اعلام داشتند که فقط همراه و توسط همدلی می توانند از حقوقهای همتایان خود در دادگاه دفاع کنند.
و تصمیم غیر انتظاری بخارست. مسکو با بنیاد سپری موشکی امریکا در رومینیا چه واکنش خواهد کرد؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری بود و ما در ادامه برنامه روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. مجله رو از یک نظرسنجی شروع میکنیم که بر پایه آن قسمت اعظمی اهالی تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت در دولت دنیوی را اولوتر خواندند. این نکته در نتیجه های نظرسنجی ذکر شده است که مرکز تحقیقاتی موسوم به شرق انجام داده است.
مراسم معرفی نتیجه های این پژوهش امروز 5 فوریه سال جاری صورت گرفت. اما 7% از اهالی کشور نظامی دولت مذهبی را جانبداری کرده و 52% از مردانی پرسیده شده در شهر دوشنبه گفتند که در نمازهای جمعه شرکت می‌ورزند. اما کارشناسان نه به همه خلاصه های این نظرسنجی اعتماد دارند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
تخمیناً از 3/3 ساکنان تاجیکستان از کار و زندگی در دولت دنیوی پشتیبانی میکنند. چنین است نتیجه یک نظرسنجی که ماهی گذشته از طرف مرکز تحقیقاتی شرق دایر شده است. در همین حال 7% از اشتراکچیان نظرسنجی ابراز داشتند که طرفدار نظام دولتداری اسلامی میباشند، اما همزمان 25% از پشتیبانهای دولت دنیوی مخالف نیستند که یک عده قوانین و معیارهای شریعت اسلامی در تاجیکستان پذیرفته شود. در هر صورت اکثریت پرسیده شدگان اعتراف میکنند که حضور دین در جامعه بیشتر شده است. نظرسنجی با تکیه به پاسخ 1500 نفر از 50 ناحیه کشور خلاصه کرده است که از 3/2 تاجیکستانی ها نماز میخوانند و 52% از مردان مسلمان هر روز جمعه به مسجد میروند. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان به برخی از نکات این نظرسنجی و موافقت آنها با واقعیت کشور اظهار ناباوری کرد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت او مطمئن نیست که افراد پرسیده شده به هنگام پاسخ صمیمانه و با قاطعیت مناسبت کرده باشند.
تحقیقات نشان داده است که در شهر دوشنبه 52% مردهان به نماز جمعه می روند. اون مقدار مسجدهای جمعه که ما داریم، اگر 50% این رقم هم به نماز جمعه روند، هیچ امکانی گنجایش این مردم رو ندارد. یعنی بعضی مسئله ها هست، ملاحظه ها هست، در خود متدولوژی ما شبهه نداریم، ولی در اون که تا کدام حد اون با واقعیت کشوری ما مطابقت میکند، این جای سوال است.
ضمناً این نظرسنجی که در عرفه انتخابات پارلمانی کشور دایر می شود، یکی از بخش های عمده آن معین کردن موقع و جایگاه احزاب سیاسی کشور و یا میزان معروفیت آنها در جامعه است. بر پایه این تحقیقات حزب خلق دموکراتی در مقام اول، حزب نهضت اسلامی در مقام دوم، حزب کمونیست تاجیکستان سوم و حزب دموکرات در جای چهارم قرار دارند، در حالی که میزان شهرت این چهار حزب از 2 تا 3% را تشکیل می‌دهد، احزاب دیگر سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکرات، حزب مخالف سرسخت حکومت فعلی، همگی از جانبداری 2% اهالی کشور برخوردار بوده است. اما رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می‌گوید نظرسنجی برگزار شده از سوی مرکز تحقیقات شرق خالصانه انجام نشده است، بلکه این نظرسنجی یک نوع تایید برنامه است که حکومت تاجیکستان می‌خواهد از حالا برای اجرای آن زمینه سازی کند.
این تحقیقاتی که گذرانده شده است کاراکتر مخصوصی سپارشی دارد. ما خود همین طور یکشن تحقیقاتی گذراندیم. من برای خودم مثال معلوم کردم که حاضر از ولایت ختلان آمدم. در ولایت ختلان خصوصا زون قرغان‌تپه در دیروز بخوری 450 نفر بودند. اکثریتشون همشون حتی شناس نکرده خودشون آمده حزب سوسیال دموکرات تعریف کرده با من پرسپاس کرده، مخصوص یک اظهار عقیده کردند که ما اکنون اینا کشاد گفتن نمیتونیم، لیکن با شما تقسیم میگویم که همین گونه حزب، همین گونه رهبری حزب پیدا شده.
برخی از کارشناسان نیز تأثیر مقامات ادارات رو به دولت در نتایج این نظرسنجی را استثنا نمی کنند. اما یک نکته ای که نه تنها در این نظرسنجی بلکه کارشناسان دیگر نیز به واقعی بودن آن اشاره می کنند، از اعتبار خاصه برخوردار بودن حزب حکمران خلقی دموکراتی و مقامات رسمی کشور است. در این نظرسنجی نه تنها حزب خلقی دموکراتی از مقام خیلی بالا برخوردار است، بلکه رسانه های رسمی کشور مخصوصا شبکه های تلویزیونی نیز سرچشمه اساسی منبع اطلاعات دانسته شده اند. 75% پرسیده شدگان گفتند که به اخبار تلویزیون های دولتی و رسانه های آن باور دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی نتایج یک نظرسنجی که بر پایه آن 93% ساکنان تاجیکستان زیستن در جامعه دنیوی را اولوتر خواندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. خبرنگاران تاجیک در یک همایش در شهر دوشنبه اعلام داشتند که فقط همراه و توسط همدلی می توانند از حقوق های همتایان خود در دادگاه دفاع کنند.
اکبری ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت همایش مزبور با شرکت قریب همه رسانه های خبری کشور دایر گشت و اهلی نشست در اظهاراتی که در فراورد همایش پذیرفتند از مقامات سودی طلب کردند که به اساس و به مورید به دادگاه کشیدن خبرنگاران و رسانه های خبری خاتمه داده شود و به نوبت خود از خبرنگاران نیز دعوت به عمل آورده شد که در پخش برنامه ها و مقاله های خود ملاحظه کار باشند و سنجیده سخن بگویند. اکبری ستار در صحبت با ما گفت
روزنامه‌نگاران ما مورد بحث‌های سودی که امروز نسبت چندین هفته‌نامه‌های مشهور تاجیکستان دعواهای سودی است، نسبت آن اظهار نظر کردند و همچنین در عرفه انتخابات مناسبت ژورنالیستان در گذراندن انتخابات چگونه باشد و چگونه رفتار بکنند و من تمام مسائلی که امروز ژورنالیستیک تاجیک را با تشویش میارد موردی صحبت قرار گرفت. بعدا در اساس همه این صحبت ها چند مراجعت نامه های قبول کردید که روز دوشنبه بعدی به انجام رسیدن تمام اون پیشنهادهایی که شد در مورد محاکمه اون پیشنهاد و اظهارات ها اون حتما به تصویب خواهد رسید و به همه روان کرده می شود. امروز واقعا هم پرابلم های مشکلات ژورنالیستان ما نیاد زیاد است و بار اول همین خیلی یک همراهی دیده شد که ما نمیتوانیم به همین خیلی همراهی همدیگر رو اگر تو کمک نکنیم، دستگیری نکنیم، ما نمیتوانیم خود را حمایه بکنیم. از جانب دیگر اون طرف جانب دعواگرهایی که امروز دعوای سودی کردن اونا هم از روی قانون های عمل کننده ما حقوق پوره دارن که دعوا بکنن و از حقوق های خودشون حمایه بکنن. به همین خاطر ما هر دو دونه ما نگفتیم که از این دعوای سودی کسی دست بکشد. ما فقط گفتیم از ژورنالیستان از روزنامه نگاران خواهش کردیم و در وقت بحث هم این مسئله بود که بسیار هم وای باشن ملاحظه کار باشن و در رفتی وقتی که با واسطه ایفیر یا در روزنامه های خودشون چیز تهیه میکنن با چوب میرسونن باید سنجیده سخن بکنن که همین خیلی قضیه ها با وجود نبیاید.
بگوید که در این نشست درباره قضیه همکاری ما مومین احمدی هم سخن رفت و آیا در این باره تصمیم گرفته شد؟
این قضیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و در دستور یا اینکه همون اظهارات آخرینی که من تاری گفتم بعد دو سه روز آماده میگردد همین چیز مورد بحث و صحبت قرار گرفت و روزنامه‌نگاران یا اشتراکچیان این کنفرانس در مراجعتنامه خود گفتند که باید که از این همکاران خود حمایت بکنید.
تشکر اکبری ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان بود که همایش اخیر خبرنگاران کشور را برای شنوندگان بخش تاجیکی رادیوی آزادی تشریح میکرد. یادآور میشویم که در این نشست خبرنگاران در پاسخ به عریضه دادرسها از بالای نشریه های آزادگان فرج و آسیا پلیس با دادگاه اعلام داشتند که فقط همراه و توسط همدلی میتوانند از حقوق های همتایان خود دفاع کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون های شما. کمیته حمایت از حقوق کودکان در سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان خواسته است جهت حفظ حقوق کودکان و فراهم کردن زندگی شایسته برای آنها تلاش بیشتری به خرج بدهد. سازمان ملل همچنین از وجود نکاح‌های بر محل دختران نابالغ از جمله با مردان عائله‌دار در دهات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواسته است مانع چنین ازدواج ها شود و آنهایی را که دختران نابالغ را نکاح میکنند مجازات کنند.
و این در حالی است که سفرگل ببینید مقامات کمیته زنان تاجیکستان میگویند هرچند این گونه سر و صداها زیاد شنیده میشوند اما این نهاد حکومتی رسما آمار درباره با نکاح در رابطه با نکاح های بر محل دختران نابالغ و از جمله با مردان عائله دار را زیر دست خود ندارد. خب بیایید تفصیلات این موضوع را در گزارش بشنویم که همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم تهیه کرده است.
من یک دختر دهاتی حتی تصورات هم نداشتم در باره زندگی در باره آیله بعد خیلی بین ما یک دیگر نفهمی بود و من رو نمیفهمید من او رو همیشه زندگی ما تا با آخر دوام نکر و به خوبی هم نانجامید.
چی شما رو وادار کرد؟ این طلب پدر و مادر بود یا چیزی دیگر؟
البته طلب پدر و مادر آخیبتش به خوبی نانجامید و حالا من در خانه مادرم.
شنونده عزیز صحبتی بود با آیگول یک جوان دختر دهاتی که به سن نکاحی نرسیده یعنی در 16 سالگی به شوهر برآمده است اما به سبب آماده نبودن به حیات عائلوی زندگی مشترک آنها دیر نپایید است. همکنون آیگول در خانه پدر و مادر با دو فرزند دوسرویش به سر میبرد. از سنبرین پدیده نامطلوب دیگر این است که برخی از دختران نابالغ در برخی از مناطق تاجیکستان با مردان عائله دار به خاطر ثروت و دارایی آن مرد با شوهر می برایند. رناگول یک ساکن ناحیه قمسنگیر در این باره می گوید
در کشلاق های ما سبب نارسایی زندگی، سبب مشکلات زندگی در هر یک خانه 3 نفری دختر موندگی. بعد جنگ شده بود پدر مادر مجبور می شوند که دخترها را یک سرسیمه شده دخترای یکم دیم سه موندگی دخترای بلاغت نارسیده را به شوهر می تیند.
این موارد یعنی وجود نکاح های بر محل دختران نابالغ از جمله با مردان عائله دار در دهات سبب نگرانی سازمان های بین المللی دفاع از حقوق کودک کانو زنان شده است. بخصوص کمیته حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با ارائه توصیه های از حکومت تاجیکستان خواست تا مانع چنین ازدواج ها شود و آنهایی را که دختران نابالغ را نکاح میکنند جزا بدهد. البته چنین وزن مایه تشویش دولت تاجیکستان است اما هلالبی قربانا و معاون رئیس کمیته کار با زنان دولت تاجیکستان میگوید
نفر در مرکزهای بحرانی ما همی خیلی ناراضی اومدگی نیست که مثلا من سینی 16 ساله هستم و 15 ساله هستم من زورم با شوهر داده استودن اینا را ما نداریم لیکن از تجربه میبینیم که همی خیلی حالاتو میشنویم که جای دارد لیکن مقاماتای محلی و یا خطی کار میکنن از جمله کمیته کار با زنان
همکنون نبودی آمار رسمی در زمینه ازدواج بر محل دختران نابالغ در کمیته کار با زنان در حال است که در بیش از یک ماه پیش دادگاه شهر کولاب ولایت ختنان دو والدین را برای شوهر دادن دختران نابالغ قبل از سن نکاح با جوابگری جنایی کشیده بود زیرا بر اساس تحقیق دادگاه این دو والدین یکی دختر 15 ساله و دیگری دختر 16 ساله را به شوهر داده است این در حال است که سازمان های مدافع حقوق کودکان و دختران در تاجیکستان بر وجود موارد گسترده ازدواج بر محل دختران نابالغ تاکید میکنند با گفته مطلوبه بابا جان و کارمند لیگ زنان حقوقدان چون این موارد بیشتر در دیهات تاجیکستان اتفاق میافتد زیرا به تاکید وی پدر و مادران از آن هراس دارند که اگر دخترشون زودتر به شوهر نبراید پس از 20 سالگی شوهر کردنش مشکل خواهد شد کار به جای رسید است که در بیشتر مناطق تاجیکستان دختران پس از ختم صنف 9 مکتب را ترک میکنند و آنها به شوهر داده میشوند مطلوبه بابا جان و سبب ازدواج بر محل دختران نابالغ را از یک سو در انعنه های سنتی مردم داند از سوی دیگر میگوید
سبب بر محل در سبب پس بدن سطح معرفت حقوقی بیشتر این حادثه ها راستی گفت در دیهات و در قشلاق جای ها رخ میدین در شهر در داخل شهر این خیلی حادثه ها کم به نظر میرسند یا که عموما نیست
تاسف خانم بابا جان و از آن است که تجربه نشان میدهد که اکثر ازدواج نفرانی که به سن نکاحی نرسیدند عاقبت فاجعه بار در پی داشته است یعنی به گفته وی آنها از سوی شوهرانشان که برخی از آنها زن دیگری نیز داشتند طلاق گرفتند این در حال است که طبق اطلاع کمیته کار با زنان تاجیکستان در یک سال پیش تعداد طلاق نسبت به ازدواج نوخانه‌داران بیشتر بوده است زیرا بر اساس گزارش این نهاد در سال 2009 تعداد خانواده‌های از هم پاشیده به 5840 رسید که در قیاس به یک سال پیش حدوداً 500 حادثه زیادتر به قید گرفته شده است قانونگذاری تاجیکستان در حالت‌های استثنایی یعنی ازدواج دختران در سن 17 سالگی را نیز اجازه داده است این کار تنها با تصمیم دادگاه می تواند مورد اجرا قرار بگیرد خورشید همدم رادیو آزادی دوشنبه
نگرانی ها از نکاح های بر محل دختران نابالغ از جمله با مردان آیله دار در دیهات تاجیکستان
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی
برنامه رو با گزارش های بین‌المللی ادامه می دهیم. این ساعت از رومینیا خبری داغ رسید. سروری این کشور ترایان باسسکو گفته است که کشورش برای مستقرسازی عنصرهای سپری موشکی آمریکا در قلمروش رضایت داده است. بر پایه این طرح آمریکا یک تعداد موشک‌های میانه پروازی بازدارنده خود را در رومینیا جایگیر خواهد کرد.
ترایان باسسکو در این باره بعد یعنی اظهارات پخش نمود که شروع امنیت ملی رومینیا طرح سازش با آمریکا را تصویب نمود. اما اکنون سوال این است که دیگر کشورها از جمله روسیه به این تصمیم چی واکنش خواهند کرد؟ یادآور می‌شویم تلاش‌های واشنگتن برای بنیاد سپری موشکی در اروپا و مستقرسازی جزهای این سپر در لهستان و جمهوری چک باعث اعتراض شدیدی مسکو شده بود. تصمیم بوخارست و پیامد احتمالی آن موضوع گزارش است که همکار ما طاهر سفر آماده کرده است.
اکنون این سازش را باید پارلمانی رومینیا تصویب کند که در گذشته هم از برنامه‌های همپیمانی حکومت با غرب حمایت کرده است. ترایان باسسکو گفت بر اساس تقویم موافقه شده با آمریکا، استقرار موشک‌های بازدارنده بالستیکی باید از سال 2015 شروع شود. آمریکا میگوید هدف از سپر دفاعی حمایت شریکان اروپاییش از حمله‌های احتمالی موشکی ایران است که توانایی موشک‌های بالستیکی‌اش را تقویت بخشیده است. از جمله روز چهارشنبه ایران یک موشک کیهانی را با چند جاندار از جمله موش و سنگ پشت پرتاب کرد و دیگر از فناوری های پیشرفته موشکی و سه موشک کیهانی ساخت خودی را به نمایش گذاشت. ایده استقرار سپر دفاعی در اروپا را جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح کرده و میخواست در جمهوری چک و لهستان رادار و موشک های بازدارنده جایگیر کند. اما روسیه سرسختانه به استقرار این سیستم در نزدیکی مرزهایش مخالفت کرده میگفت که آن نه برای جلوگیری از حمله های احتمالی ایران بلکه به ضد روسیه نگرانیده شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه سپتامبر از این برنامه دست کشید و سیستمی دفاع بحری را پیشنهاد کرد که قادر است موشک های میانه و کوتاه پرواز احتمالی ایران را نابود کند. این تصمیم باراک اوباما را یک حرکت برای بهبود روابط آمریکا با روسیه میدانند، ولی کاخ سفید این ادعا را رد میکند. اگرچه حکومت روسیه هنوز در ارتباط با مسئله استقرار موشک های آمریکا در رومینیا رسما ابراز نظر نکرده است، اما ویکتور زاورزین رئیس کمیته دفاع دومای دولتی روسیه گفته است استقرار چنین موشک ها یک اندازه مایه نگرانی است. ترایان باسسکو رئیس جمهوری رومینیا روز پنجشنبه گفت خاطیانه اظهار میکنم که این سیستم نه علیه روسیه بلکه علیه تهدیدهای دیگر نگرانیده شده است. پایان اقتباس. با گفته کارشناسان نظامی موشک های پرتاب شده از قلمرو رومینیا قادر نیستند که موشک های روسیه را محو کنند. اگر این موشک ها از فراز اقیانوس یخبسته شمالی به سمت آمریکا پرواز کنند. در واشنگتن فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هدف از استقرار سپر دفاعی آمریکا همیشه رفع حمله های احتمالی از ایران بوده است.
It is precisely, you know, what we have always said.
ما همیشه گفتیم که قصدمان حمایت منافع خود و شریکانمان است. آنگونه که گفتیم این خطر در حال بروز کردن است. راه پیش گرفته ما در واقع برخورد با خطری ظهور کننده از ایران است. در رابطه با روسیه ما به تکرار واضح کردیم که این سپر علیه آن کشور نیست.
مسئله استقرار موشک های ایالات متحده در رومینیا را ماه اکتبر سال گذشته جا بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده هنگام سفرش به بخارست مطرح کرده بود. لهستان که بعدی دست کشیدن آمریکا از برنامه استقرار سپر دفاعیش در آن کشور مایوس شده بود، حالا گفته است که خواهان شرکت در برنامه نوی آمریکا است. فیلیپ کراولی گفت لهستان نیز در میان کشورهایی است که مسئله استقرار عنصرهای سپر دفاعی در آن کشورها بررسی می شود. این سپر به گفته فیلیپ کراولی باید تمام اروپا را از حمله های احتمالی محافظت کند و موشک ها در رومینیا تنها قادر به محافظت جنوب اروپا است.
تصمیم حکومت رومینیا برای مستقرسازی عنصرهای سپری موشکی آمریکا در قلمروی این کشور اروپایی. شنوندگان ارجمند، یادآور میشویم که مطالب مجله شامگاهی را شما میتوانید از وبسایت رادیوی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهد حادثه عجیب شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساس ناراحتی میکند و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صحیفه گزارش خوانندگان، صحیفه نوی سامانه اینترنت تیم و محض برای شماست. و همچنین اگر می خواهید که مواد فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و یا بشنوید، با صفحه خبرنگار مردمی مهمان شوید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خبرنگار مردمی طرح نوی بخش توجیکی رادیوی آزادی. و اخیراً هم در سامانه اینترنتی ما نظرسنجی برگزار شد تا معین بگردد که خوانندگان سامانه تا کجا از خدمات آن استفاده میبرند. نتیجه های این نظرسنجی نشان میدهند که خوانندگان سامانه ما اساساً از امکانات های ابتدایی سامانه استفاده میبرند، ولی با این یا آن سبب با دیگر توانایی های پایگاه اینترنتی ما توجهی ندارند. این خاطر همکارمان سلیم ایوبزاد را ما با استودیو دعوت کردیم. سلیم ایوبزاد سردبیر سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. سلیم جان، خوش آمدید و بگویید که این نتیجه ها را چگونه میشود تشریح کرد؟
حالا که همین آگاهی خبرنگار مردمی را میشنیدیم، باید گفت که طرح نوی ما خیلی موفق است. خبرنگار مردمی عکس و تصویرهای زیاده و پارچه های ویدیویی میرسند، اما نتیجه‌هایی که در این نظرسنجی شما سید قاسم درست گفتید به دست آمدن ما را خرسند کرده نمیتوانند، زیرا قریب 46% خوانندگان سامانه گفتند که از خدمات به مانند آبونه، پادکست، RSS و صفحه موبیلی استفاده نمیکنند و حتی نمیدونند که اینها چی هستند. قریب 23% گفتند که اصلا چی بودنی این خدمات رو نمیدونند و 24% گفتند که میدونند و استفاده میکنند. حالا میخوام شرح دهم که اینها چی هستند. آبونه این اصطلاح به بسیاری از شنوندگان ما آشنا باید باشد، به خاطر اینکه به روزنامه یا مجله اگر آبونه شده در وقت و ساعت معین پیوسته این روزنامه به شما رسانده میشود. آبونه ما هم تقریبا همین خلاص، خوانندگانی که میخواهند هر روز سرخط خبر و گزارش های ما رو دسترس کنند به این سامانه به خبر این سامانه آبونه می شوند و هر روز در سرلوحه اساسی، سرلوحه گزارش های اساسی و خبرهای اساسی آبونه را دسترس می کنند و با کلیک کردن با آنها یا انگوش زدن می توانند به سامانه بیایند. برای این کار زیاده کردن در کار نیست. این سید قاسم صحیفه در نزدی ماست و
بله.
می بینیم که در زیر سرلوحه اساسی رادیو آزادی چند بخش است: رادیو، جدول پخش در باره آزادی و آبونه چهارم. و با پخش کردن این بخش، این گوشه، خواننده وارد این صفحه می شود که خیلی کوتاه و خیلی آسان آیا می خواهید آبونه شوید؟ بله، و نشانه ایمیل خود را وارد می کند. نشانه ایمیل دوست نوی ما به طور اتوماتیک به سامانه پیوند می شود و هر روز خبر رو سرخط خبر و گزارش رو به او رسانده می شود. درباره پادکست باید بگویم که اگر شنونده وقتی زندگیش و شیوه زندگیش، تقویم زندگیش با تقویم پخش برنامه ما برابر نیست و در وقتی که این یا آن گزارش یا که فرضاً همین برنامه که حالا پخش می شود و مشغول کار دیگری است، می تواند از طریق پادکست ضبط صدای این برنامه را پورا دسترس کند، در خزینه کامپیوتر خود نگه داره و هر وقت که خواست اون را گوش کند، و یا حتی می تواند اگر دستگاهی یا که MP3 داشته باشد با اونجا کوچنه یا با تلفن موبایلش کوچنه و در راه به سوی کار، در ماشین، در قهوه‌خانه، در هر جای دیگر با فرصت و راحت این چیز گوش کند، این برنامه را. RSS هم همون آبونه است، اما فرقش در این است که اگر آبونه ما معین میکنیم، ما انتخاب میکنیم که کدام سرخط ها امروز مهم بودن و به شنونده رسانده شوند، به خواننده رسانده شوند، RSS این است که خودی خواننده میتونه انتخاب کند رشته هایی که دوست میداره: فرهنگ، اقتصادیات، سیاست، تاجیکستان، جوانان یا هر چیز دیگر. بله. و هر روزه، یعنی چیزایی که خودش انتخاب میکنه به شکل آبونه با او رسانده میشوند و سرخط اونها رسانده میشن و با انگوش زدن با اونها میتونه به صفحه برگردد. و صفحه موبایل این یک صفحه کوچکتر رادیو آزادی است که در روی تلفن های موبایل و تلفن های همراه، تلفن های دستی پیدا می شود و اگر این تلفن ها با اینترنت پیوند باشند، با نوشتن کلمه آزادی می توانند به این صفحه دسترسی پیدا کنند.
و مثلا یعنی که استفاده از همین نوع نمادهای خدمات سامانه ما خیلی کم اتفاق می افتد. سبب این چی است از نگاه شما؟
بله، در واقع از روی همین نتیجه ها، اگر تو کدام اندازه اینطور است که نظرسنجی ها مختلف هستند، برخی آدم شاید میخواد شرکت کنه، برخی ما نمیتونه گفتن که همه ایشون هم اندازه شرکت کردن و این درصدی از اونها، خوانندگان ما این درصدی از اونها دسترسی به چنین خدمات ندارن، نه. اما نماینده حالتی هستند که مردم زیاد آگاهی ندارن در این باره و یا اینکه دانشوی تکنیکی اونها به سطح نیست که البته ما تمامی تلاش را کردیم که با آسان‌ترین کلمه ها، با فهمترین جمله ها فهمانده شود که این چی است و چه خیلی استفاده می شود. یا شاید خوش زیاد ندارن که با گوشه های مختلفی سفر روند و از این چیزا بگیرن. و همچنین به نظرم این مشکل نه فقط مشکل ما، بلکه مشکل همه سامانه اینترنتی در تاجیکستان است، به خاطر اینکه یگان مجله یا روزنامه تکنیکی نیستن که برای جوانان، برای شهروندان تفصیلات و نویگری هایی که در صحه اینترنت می شود بفهمونند و آنها از این چیزا آگاه باشند.
و همچنین سوال دیگر هم میرسند درباره چگونه حفظ کردن گزارش های ویدیویی سامانه اینترنتی.
بله، در حقیقت این سوال چند از طرف چندین خواننده سامانه ما رسیده است و در حقیقت مشکل است. قبلا وقتی که نوارهای ویدیوی ما در شکل MPEG نشر می شدند، نگاه داشتن آنها، حفظ کردن آنها، کوچاندن آنها به تلفن های موبایل یا به کامپیوتر شخصی آسان بود، اما از زمانی که ما به شکل فلش گذاشتیم، فلش ویدیو، و اینا به خاطر اون گذاشتیم که در تاجیکستان سرعت اینترنت پست است و فلش یک فرمتی است که خیلی جای کم میگیره، حافظه کم میگیره و خیلی زود میتونه رسد. اما میشنویم که حتی با همین هم در تاجیکستان مشکلات موجود است و کپی کردن یا نسخه برداشتن یا حفظ کردن آن مشکل میباشد. فعلا یک راه است که اگر شخصی که کامپیوتر دارد در کامپیوتر خودش یک برنامه هست با نام اوربی دانلودر، اون را اگر که جابجا کند، مستقر کند، میتونه با استفاده از اون و با استفاده از اون باز کند اگر ویدیو ما را، میتونه اون را حفظ کند. در عکس حال این خیلی کاری مشکل است، اما باید بگویم که در آینده اولا ما یک نبری ویدیویی آموزاننده آموزشی نشر خواهیم کرد که نشان خواهیم داد که اگر شما میخواهید این یا آن نوار ویدیویی رو حفظ کنید و یا با تلفن موبیلتون کوچونید، چی باید بکنید؟ با شکل ویدیو مثلی که امروز ما درست کردیم درباره استفاده شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی از طریق ماهواره در یک ویدیوی آموزشی، این ویدیو رو در هفته آینده ما درست میکنیم و در صفحه میگذاریم. اما در آینده خیلی گویم یک ماه یا دو ماه بعد امیدواریم یک شکل را پیدا میکنیم، شکل ویدیویی را که امکان دهد که خواننده خیلی راحت و آسان اونو بتواند حفظ کند و در نوار خودش و در دیسک کوچوند برای آسان.
و همچنین با فکرم باید حتما با شنونده ها خاطر رسان کنیم که اونها دیگر ویدیوها رو از دیگر سامانه ها از جمله از یوتیوب در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نگذارن.
بله.
خوب، تشکر همکاری ما سلیمی ایبزاد بود که درباره استفاده از توانمندی های پایگاه اینترنتی رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنوندگان ارجمند، حالا با هم یک پاره ترانه میشنویم و بعدا شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. بود از فرزانه خورشید در نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی. و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتون میشود. دادگاه عالی تاجیکستان حکم جانبداران تاجر جوراخان نظاموف را قریب که به تغییر گذاشت. وکیلان دفاع این دفعه با کجا شکوه خواهند برد؟
سیمو ای هفته کی رفت و کی آمد؟ نظرها به استعفای دادستان کلی تاجیکستان بابا جان بابا خان و در این مسند پذیرفته شدن شیرخان سلیمزاده.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل علیمی برداشت داریم. امروز جمعه 5 فوریه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:38 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:38 دقیقه شام.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دادگاه عالی کشور بازرسی دوباره پرونده گروه شهروندان اسفره جانبداران تاجر معروف جوراخان نظاموف را انجام داد. گفته می شود که حکم های پیشین درباره مجرمین قریب که به تغییر باقی ماندند. در همین حال وکیلان دفاع و پیوندان عیبدار شوندگان می گویند که آنها تا حال حکم نهایی دادگاه را دسترس نکردند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگاری ما در شهر خوجند محسوم محمد رجب با هم شنویم.
هیئت مشاوره دادگاه عالی با حکم نوی خود مهلت های حبس 31 نفر گروه اسفرگی ها را کم کرده است. اما دادگاه گناهکاری از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن را تنها از دوش دو نفر ساقط کرد، در حالی که وکیلان دفاع برای قطع کردن همین بند تلاش می‌کردند. سناور خالاو دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره گفت: خانم خالاو افسود سند تعینات دادگاهی در فرصت نزدیک به همه وکیلان دفاعی محکوم شدگان داده خواهد شد. اما این در حال است که وکیلان دفاعی گروه 31 نفری از آن که از اعلان حکم چند روز می گذرد و اما نسخه تعینات دادگاهی را هنوز دسترس نکردند اظهار نگرانی می کنند. بختیار نصرالله وکیل دفاعی 11 نفری محکوم شدگان گفت: وکیلان دفاع حکم نوی دادگاه عالی را ناعادلانه و غیر قانونی می حسابند و افزود:
عیناً این خبر هم تماما غیر قانونی، اینه با شکایت نکنید، شکایت کرد با برزه دوم می دید. برای اونکه همه حکمی که از زینی اول براورده بود و تماما غیر از سود زینی دویم یکان حالت به اعتبار نگریف و باید که تنها بیکار شود بود. قرار
روز جمعه 5 فوریه از دادگاه عالی به آزادی گفتند که برخی از وکیلان مدافع و پیمندان محکوم شدگان جهت دادخواهی و بانشان نارضایت از حکم نو با رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفتگو انجام دادند. شایرخان مقیدا و خواهر فخریدین و طالب جورایف ها به آزادی گفت آنها نارضایت خود را از حکم به رئیس دادگاه عالی بیان داشتند.
توریده این خیر نبود یا خواهروی قانون میدانه همان 7-8 حکم است بود بگناه خصوصا این جورای فخردین یکان گناه شما من 2-7 سود دوام کرده باشد. ما هر روز سود به اشتراک کرده باشد 2-7 بعد 23 اپیزودی که ماندگی بود یکان تست دکزد نشد، همه به شاهده های دیگه زدگی همه از پرتکالند های با اینها آمده مثلا این پفتار نی سود عروی کروپسی هست عروی چی که کروپسی رویشتگی بود همون خانده عروی همون حکم براوره.
شاعره مقید و ساکن اسفره افزود که بعد از صحبت با رئیس دادگاه عالی وکیلان دفاع تصمیم گرفتند با شکایت کاساسیونی از نو دیدنی پرونده را تقاضا کنند. اما در همین حال دو دادرس دادگاه عالی و یک دادرس دادگاه شهر دوشنبه، یکی از وکیلان دفاع گروه 31 نفری اسفرگی ها صالح جورایف را در پی نشر یک اظهارات درباره ضعف عدالت دادگاهی در تاجیکستان ضمناً در مثال پرونده اسفرگی ها با راه دادگاهی 1.5 میلیون سامانی جبران معنوی طلب دارند. همچنین این سه دادرس سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و ازیا پولیوس را که اظهارات مذکور را به نشر دادند با اتهام تهمت و پس زدن آبرو و اعتبار انسان به دادگاه کشیده، قطع فعالیت این رسانه ها تا پایان تحقیق و پرداخت 5.5 میلیون سامانی تاوان معنوی را تقاضا دارند. این 31 نفر ساکنی ناحیه اسفره از جمله دو برادر نظام جورایف را در ماه ایون سال گذشته دادگاه عالی در تأسیس اتحاد جنایی اشتراک در آن قتل، غیرقانونی نگهداری سلاح، فساد مالی و دیگر جرایم گناهکار حسابیده و مهلت‌های از 10-25 روانه زندان کرده بود. دادگاه همچنین برخی از این نفران را در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان گناهکار دانسته بود. تنها دو نفر از این گروه که به صادر جنایت های اقتصادی متهم می شدند بیگناه دانسته شده از تالار مرافعه آزاد گشته بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی دادگاه عالی تاجیکستان تقریباً به تغییر باقی گذاشتن حکم گروه شهروندان اسفره جانبداران تاجر معروف جورخان نظام.
وکل موضوعی که با گزارش بالو رب نگیردم در حاشیه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که در یک هفته پیش صورت گرفته بود، غیر انتظار تغییرات زیادی کادری در هیئت حکومت صورت نگرفت. بعد دو دوره 5 ساله فعالیت بالاخره با نفقه رفتن دادستان کلی سابق بابا جان بابا خان و با این سمت کلیدی تعیین شدن شیرخان سلیمزاده، یک نمونه برجسته و انگشت نمای تغییرات انجام شده کادری در حکومت تاجیکستان ارزیابی می شود. ضمن یک اقدام عجیب الغرایب بابا جان بابا خان هم در رابطه با حکم قبلی در برابر گروه شهروندان اصفهان جانبداران تاجری معروف جورخان نظاموف بود. او این حکم را شدیداً انتقاد کرده و خواستار بازنگری پرونده شده بود.
ضمناً سید قاسم، یک سوالی اصلی مطروحه در ارتکاب این تعینات این است که سبب اصلی رفتن بابا خانوف و آمدن مه سلیمزاده به این سمت مهم چی بود؟ همکاری ما میرزای سلیمپور در بخش نوبتی سلسله گفتاری سیمای هفته تلاش کرده است از دادستان کلی سابق و کنونی چهره سازی کند.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
کی رفت و کی آمد؟ البته در تاجیکستان در مورد تغییرات کادری تمرکز بیشتر روی افراد است که روی کار می آیند، ولی آنی که زیر سنگ آسیاب تغییرات کادری می ماند عادتا از صحنه زود ناپدید می شود. حداقل تا یگان نوبت دیگر تغییرات کادری که از صندوق کادرهای حکومت باز هم اسم او بیرون بیاید. اما در مثال بابوجان بابخون و شیرخان سلیمزاده، هر دو، هم آنی که رفت و هم آنی که آمد، قابل ارزیابی هستند. و اول از سلیمزاده کی آمد. شیرخان سلیمزاده 53 سال داشته، فعالیتش در نظام دادستانی را از پایین‌ترین زینه آغاز کرده تا به مقام دادستانی دوشنبه رسیده است. دو نوبت وکیل پارلمان بود و در ماه ینوری سال 2007 با مجرد تأسیس آژانس دولتی مبارزه با فساد رئیس این اداره تعیین شد. در سال گذشته از این مقام رفت، ولی بعد چند مشاوری رئیس جمهور در امور حقوق و اینک به کرسی کلیدی دادستان کل تعیین شد. عبدالمنان خلیقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان که با شیرخان سلیمزاده چندین سال از جمله در پارلمان کار کرده است، از او به عنوان یک نفر شایسته، پرتجربه و کاردان تعریف میکند و میگوید اکنون در نظام کاری دادستانی از جمله در جابجا گذاری کادرها که از نقطه های ضعف بابوجان باباخانوف خوانده میشد، باید حتما دیگرگونی های را منتظر شد.
من میگم که یک دیگرگونی کلی در سوالات پروفسور میشود با سمت بهداشتی من کنیم. باشه خون سالیم زده که تجربه کوری هم در مقام پرگل چویده هم برای این که اوبران دومون بکنم که یک کن پیش از همه در جباز کنی کدرها و همه که الازی در رجعه میکن مرایل اساسی رو در همه مقامه در همه در روزمان اون کدر جباز کنی درست اونها بگیرد و این چیز رو اونها البته به این چه دیخطی مهم میکن و درست هم این رو برای میمونن و برای این امید درمون دیگر اینکه اونها به نهایت طلبات کوتیانه و سخت دارن و این چیزی ما برای همکاری خود مفایده کردنده و امید داریم به اینجا همی چه ایدانه میکنیم.
تجربه غنی و پرکاری و کاردانی شیرخان سلیمزاده را تحلیلگران نیز اعتراف میکنند، ولی میگویند طی دو سال رهبری او آژانس ضد فساد با وجود کسب صلاحیت‌های فوق‌العاده همه سرگرم شکار ماهی‌های خرد ماند و نتوانست به صید ماهی‌های بزرگتر از جمله در زینه‌های بالایی حکومت اقدام کند. شیرخان سلیمزاده چندین سال باز یک نامزد احتمالی به سمت دادستان کل ارزیابی میشد، ولی اکنون بعد از یک دوره طولانی رقابت با بابوجان باباخانوف به کرسی او نشست که این هم به آتش بحث محافل روغنی بیشتر میریزد. حقوقدان تاجیک شهرت قدرت و رقابت میان سلیمزاده و باباخانوف را یک رقابت پیشینه‌دار میخواند و میگوید این رقابت هنوز به زمانی برمیگردد که شیرخان سلیمزاده هنوز دادستان دوشنبه بود.
وقتی شیرخان سلیمزاده مقامات پراکوراتورا کار میکرد، از همه وقت زیدیت بین بابخون و شیرخان سلیمزاده پیدا گردید. وقتی شیرخان سلیمزاده اگنس و با عهده گرفت، با قانون درباره همین اگنس و کاروسی وارد نمود تغییر ایلوه که کارمندان کاروسی هم میتوان خودشان کارمندان پراکوراتورا دستگیر نمویند و از این دیانو گیم فرمانده جنویی اغوز نمویم. در همینجا گیم رقابتی اگنس و پراکوراتور جنرالی آمج گریبده و کنوهای زیدیتی اونو رو معلوم گشت.
رقابت میان شیرخان سلیمزاده و بابوجان باباخانوف به خصوص در یک ماه اخیر به نقطه اولیش رسید و به منبر نشست‌های رسمی خبری و صحافت نشریه‌ها فرو ریخت و مطبوعاتی شد. بابوجان باباخانوف ماه ینور در آخرین نشست خبریش به حیث دادستان کل آژانس ضد فساد را حتی به اغواگری عیبدار کرد و گفت ماموران این اداره علیه نمایندگان نهادهای دیگر انتظامی قصداً عمل می‌کنند.
من حساب میکنم که دو سه جنایتی که همجا با قید گرفتگی است تازه پرووکاسیون است. پرووکاسیون در حق نه اینکه ارگان پروکوراتورا، پرووکاسیون در حق این سود و این میلیسا است.
این اظهارات دادستانی کل بحث هایی را در مطبوعات و محافل درباره وجود رقابت میان نهادهای مختلف تفتیشاتی با پا کرد، ولی کم کسی آن زمان متوجه شد که مخاطب باباجان باباخانوف نه تمام آژانس ضد فساد بلکه مشخصا رهبر پیشین این اداره شیرخان سلیم زاده است. تحلیلگران اکنون میگویند به فرق از محافل که درباره دلایل اصلی این بیانیه پرسر و صدای دادستانی کل فقط حدس میزدند، خود باباخانوف شاید الکی همان وقت خوب میدونست که به جای او محض سلیم زاده را تیار کرده اند و طوری میگویند آن روز دیر نیست. خبرنگاری تاجیک رجب میرزا چنین رقابت های داخل قصری به خصوص به خاطر گسترش نفوذ بر شخص رهبر اول را خاص اکثر کشورهای خودکامه میداند که گاهی به فایده این و گاهی به نفع گروه دیگر تمام می شود. این دوره رقابت با باور رجب میرزا به فایده گروه انجام شد که در نزد رئیس جمهور از سلیم زاده پشتیبانی میکرد، نه از باباخانوف.
قبل از این باباخانوف در همه مواردی ها تقریبا خداگاهی پیشاد میکرد و فکر میکنم که پرونده با نام اشفرگی ها به نقطه کلمینیتیان میرسید، به آنجای رسید که حکومت انتظار نداشت و اخیرا پس از علمه مدباتی داشتن همین بحث ها بادار با آن داشت که یک گردش نو در تعینات قدری خود صادر کند.
بحث دادستانی و دادگاه عالی و باز هم آژانس ضد فساد بر سر قضیه پرسر و صدای معروف به پرونده اسفرگی ها نشست خبری نیز پرسر و صدای وکیل مدافع صالحجان جورایف و از سه نشریه چاپ دوشنبه برای نشر دعواهای جورایف 5.5 میلیون سومانی جبران خواستن سه قاضی دادگاه عالی را اکثر تحلیلگران حلقه های یک زنجیر و نقطه اوج آن مبارزه های گروهی در داخل حکومت ارزیابی میکنند که با بازنشسته شدن باباجان باباخانوف و به کرسی او تعیین شدن شیرخان سلیمزاده گویا به پایان رسید. هفتانامه اسر پرونده گروه تاجری معروف و فعلا فراری اسفرگی نزاخان جورایف را از این لحاظ حتی پرونده سرخوره به قلم داده است که وحدت نظر میان ادارات مختلف دولتی را زیر شبهه میبرد. خیلی از تحلیلگران میگویند با جای یک طرف این بحث یعنی باباجان باباخانوف تعیین شدن طرف دیگری همین بحث شیرخان سلیم زاده به این معنی است که دوشنبه موضعش در قبال پرونده اسفرگی ها را دیگر نهایی کرده است. در هر صورت حقوق شناس تاجیک شهرت قدرتوف مطمئن است که به سر همدیگر فرو ریختن این همه باران اتهامات و به صحیفه های مطبوعات کشیدن به اصطلاح سری خانه در نهایت آبروی هم دادستانی و هم آژانس ضد فساد را خیلی پایین برد.
مردم در حقیقت دیدن که هر دین مقامات هم اجنس برزیدی کروپسی و فکراتور دیرالی مقامات های نمی باشند که در اون فقط آدمونی بیم با دست تازه کار میکنن. این یک ضربه بروی هر دین مقامات شد و ابروی هر دین مقامات هم فکراتور دیرالی و هم اجنس برزیدی فساد ابروشون در بین مردم بود پس میگردد.
اما حقوقدان شناخته تاجیک اشوربای امامف در این باره نظر دیگر دارد و میگوید یک نتیجه این بحثا آشکار بیانی هم بود که خیلی پهلوهای تاکنون مخوف فعالیت این نهادها را برای جامعه باز کرد.
البته کامبیدی کور اگر آشکارا گفته شد، این آشکار بیانی با اصلاح کور روانه کرد شد، البته خوب است.
اما باباجان باباخانوف کی رفت؟ دادستان کلی همکنون سابق تاجیکستان در این مقام از جمله با این فرق میکرد که بدون کدام ملاحظات سیاسی و دیپلماتی صحبت میکرد و میتوانست بدون کدام اندیشه یا بیم انگشت اتهام به سوی نهادهای دیگر و حتی کشورهای دیگر بلند کند. باباجان باباخانوف تنها نفر است که دو دوره تمام 5 ساله در سمت دادستان کل ایفای وظیفه کرده و به باور تحلیلگران برای حکومت در این سمت خدمتهای زیادی هم انجام داده است. از مسکو به دوشنبه آوردن و سپس به سالهای طولانی محکوم به زندان کردن رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندر و وزیر پیشین امور داخلی یعقوب سلیموف، بازداشت و حکم زندان عمرآباد فرمانده سابق گارد ملی غفار میرزایف، تعقیب پیروان حزب تحریر، سلفی ها، جماعت تبلیغ و هواداران حرکت اسلامی ازبکستان به خصوص در منطقه اسفره از موردهایی هستند که در کارنامه باباخانوف نوشته خواهند شد. خبرنگار تاجیک رجب میرزا میگوید باباجان باباخانوف رسالتش را پورا انجام داد و رفتنش در چنین شرایط نیز دیگر یک چیزی طبیعی است.
صدری دستانی کلی تاجیکستان نمیشد سوالهای از یک جانب مشکل و از یک جانب آسان بدن. مشکل برای خیلی باباخانوف که میبایست چند از رقیبان میدان سیاسی را باید برطرف میکرد و همین کار هم کردن. از جانب دیگر آسانی کار در زمانی داستانی با بابخانوف این است که محیط خیلی آرام شده بود، یعنی محیط تقریبا دیگر جنگی نبود، یعنی محو کردن رقیبان سیاسی چندان کاری مشکل نبود. گفتم ممکن است که البته بابخان رسالت خود را در نزد حکومت فعلی و پارگی انجام داد.
با باور ناظران امور بابوجان بابخانوف که سرآمدن فرصتش را احساس میکرد در یک ماه اخیر خیلی تلاش کرد که وضعیت را باز هم به فایده خود تغییر دهد و یک اندازه و بانک هم رفت که حتی اگر خود را هم نتواند حفظ بکند پس حداقل پیش راه شیرخان سلیمزاده را بگیرد، ولی نتوانست و از میدان رفت. با گفته یک مصاحب ما حلقه ضعیفی که اکنون در این زنجیر پیدا کرده اند فرج و آزادگان و ازیا پلیس است که فهمیده یا نافهمیده وارد بحث تهمتان ها شدند و اکنون 5.5 میلیون سامانی تاوان میان شکن این بحث را به گردن همین سه نشریه مستقلی چاپی دوشنبه انداختند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
و اکنون نوگونی ها از تالار و میدان های ورزش. همکاری من در زلوهی لطیف در برای آغاز مسابقه عنعنوی جمهوریوی آید به فوتبال برای دریافت جام یادبود رستم دالتبایف یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک گزارش می‌دهد.
5 فوریه در شهر دوشنبه سبقت انتخابی جام خاطره رستم دالتبایف یکی از اولین فوتبال بازان تاجیک شروع شد. بازی های منطقه دوشنبه با شرکت 6 دسته، 3 تیم از پایتخت کشور، انرژتیک، CSKA، پامیر و ارشوسیم، مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی، 2 تیم از شهر تورسونزاده، ریگار تداز و جوانان و تیم خیر شهر وحدت در میدان فوتبال دانشکده ورزشی تاجیکستان جریان دارند، ولی دسته استقلال دوشنبه از شرکت در این مسابقات دست کشید، زیرا در همین حال 7 بازینگری این دسته در هیئت تیم ملی تاجیکستان در قطر به جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بینند. در نخستین بازی دور اولی مرحله مقدماتی جام رستم دولتبایف دسته انرژتیک دوشنبه بر تیم جوانان تورسونزاده با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل را حملگر شادی‌بیگ غفورف در دقیقه های 9 و 56 بازی به ثمر رساند. بازی های دور دوم روز یکشنبه 7 فوریه بین تیم های انرژتیک خیر، CSKA، پامیر، ریگار تداز و ارشوسیم جوانان برگزار می شوند. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
جام رستم دولتبایف در 3 منطقه ریاستی در شهر قرغانتپه، در شهر خوجند و در شهر دوشنبه شده میگذرد و 4 دسته بهترینی که جای اول را اشغال کردن از شهر دوشنبه، 2 دسته که جای اول را اشغال کردن از ولایت سوخت و 2 دسته که اشغال کردن از ولایت خطلان در بازی های فینالی آنها اشتراک میکنند.
با گفته شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دور نهایی مسابقه جمهوریوی برای دریافت جام رستم دولتبایف 9 مارت در شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونه های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان تقدیمتان خواهد شد و به دنبال آن شما را به شنیدن مجله های آینده ساز و چشم انداز دعوت میکنیم.
منو سفرگل بعد از تقریبا 1 ساعت دیگر به استودیوها برمیگردیم و صحبت را با شما شنوندگان ارجمند ادامه میدهیم.
حالا فرصت داریم که با هم یک طوره ترانه دیگه.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز.
خودش و این شیری دادی، باراها از لبی خودش و این شیری دادی، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز، یاد باندت کزی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. بنده جامی نکند از تو جز این آزادی، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز.
رادیوی